بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين فلعنة الله على أعدائهم أجمعين. چهار پنج وجه بیان شد برای اینکه شرط وجوب نفقه تمکین زن است از شوهر نه صیغه عقد. گفتیم بر این وجوه تارتا اشکال شده که اینا مجمل هستند و هیچ کدام ظهور در این معنا ندارند. این خدشه بر همه وجوه بوده و اخرى هم بر تک تک اینا خدشه کرده. خب اجمال گفتیم کشف اللسان و ریاض قائل به اجمال شدن و اما خدشه در ظهور این چند وجه، اما وجه اول که اجماع بود، جواهر می فرماید که این وجه مخدوشه، چون که این اجماعی که شهید ادعا می کند از اون اجماعهایی نیست که دلیل حجیت شاملش باشد. پس این اجماع دلیل نمیشه بر این مدعا، ولی بر این فرمایش جواهر میشه آدم خدشه بکنه. اون این که شما خودتون دیروز ما تا یک مقدمه کوچک از شما نقل کردیم، فرمودید دع به شهید اینه که به شهرت حجت نمیدونه، لا خلاف را هم حجت نمیدونه و اجماع و اتفاق علما را حجت میدونه. خب وقت دعب شهید این بود که حتی لا خلاف را هم حجت نمیدونه، وقت ایشون ادعای اجماع بکند، خب اگر این اجماع را ادله حجت اجماع شاملش نباشد، اجماع چه کسی را باید بگیم حجت است؟ با توجه به این دعب و سیره شهید در هر صورت. اما وجه دوم فرمودن انفاقی در کار نیست مگر بعد از تمکین و مغاربت. بگیم درست ظاهر وجه اینه که انفاق بعد از مغاربت و تمکین بوده، اما این دلیل بر این نیست که پس تمکین شرط وجوب انفاق است. در این حالی که انفاق در این وجه بعد از مغاربت و تمکین هست، ممکنه بگیم در این حال تمکین شرطیت ندارد، کمون که بعد خواهد آمد که صاحب جواهر بیان آخری دارند و نمیگن تمکین شرطیت دارد، با یک بیانی که بعد میرسیم. و اما وجه سوم که حدیثی بود که شخص پیغمبر نفقه نمیداد به همسرش قبل از مغاربت، این هم گذشته بر ضعف سند که روایت از کتب اهل سنت است. از حیث دلالت هم باز ظهور در مدعا ندارد، چنین که معلوم نیست که چرا پیامبر به این زن نفقه نمی دادند. شاید جهت این که نفقه نمی دادن یک جهت خاصی بوده اصلا، نه این که چون هنوز تمکینی در کار نبوده نه نفقه نمی دادن. بالاخره این عمل پیغمبر برای ما جهت عمل معلوم نیست که چرا این کاری می کردن. پس مصمت مدعا نیست که تمکین شرطیت دارد. و اما وجه چهارم، شما فرمودید که این در واقع همون جور که مهر عوض عقد هست، اون وقت نفقه هم ممکنه همین جور باشه. خدشش اینه که نفقه جزء عوضها نیست که بگیم در برابر عقد قرار بگیره. عوض عقد همون مهر است و این نفقه جزء اون اموال مجهول هم نیست که بگیم در عقد باید مال مجهول نباشد. قبلا در بحث مهر بیان شد مفصل. چین که عقد دلالت می کند بر این که این زن با صیغه عقد شد زوجه این مرد، اثر عقد اینه که زوجیت محقق شد. شارع مقدس هم برای زوجه نفقه تعیین کرده، کمون که بعد خواهیم رسید برای مملوک هم نفقه تعیین کرده. اگر انسان مرغی داره، گوسفندی داره، اسبی، الاغی داره، نفقهش بر شاهدش واجب. این بعد میرسیم کما این که برای ملکیت شار نفقه تعیین کرده، برای مملوک برای زوجه هم نفقه تعیین کرده. پس این نفقه برای زوجه تعیین شده، نه برای اینکه تمکین بکنن نکنن، اون معلوم نیست. و اما وجه پنجم که باز اون روایتی بود که نقل کردید، میگیم اون خبر هم دلالت نمی کند برای اینکه به اصطلاح این تمکین شرطیت دارد و نه فقط در وقتی بوده که اینا تمکین می کردن، نه اطلاق داره روایت. هم می سازد با این که تمکین می کردن و نفقه می دادن و هم با این که نه قبل از تمکین بودن. علایه ها ظهوری در این جهت نداره که نفقه به خاطر تمکین بود. پس بنابراین هیچ کدام از این وجوه ظهوری که دلیل باشد برای اثبات مدعا ندارن. البته اشعاری هست و کذا، اما اشعار که دلیل نیست. حالا این قول که سلمنا، که این مناقشه ها در این وجوه درست باشد و هیچ کدام از این پنج وجه ظهور نداشته باشد به قول شما در شرطیت تمکین برای نفقه، بر فرض این حرف ما قبول بکنیم، ما می توانیم از راه‌های آخری شرطیت تمکین را اثبات کنیم و اون راه آخر عبارت است از یه سری روایاتی که ما داریم که ظاهرشون اینه که حقوقی برای مرد به گردن زن اثبات میکنن که اگر زن مراعات نکرد میشن ناشزه و حق نفقه ندارد، مثل این که زن از خانه شوهر بی اجازه شوهر نباید بره بیرون. از این روایات ممکنه ما استفاده کنیم که تمکین شرطیت دارد برای نفقه، لذا اگر زن این ناشزه بود و تمکین نکرد به حکم این روایات حق نفقه ندارد. از این روایاتی که دال بر اینه که ناشزه نفقه ندارد ممکن استفاده کنیم شرطیت تمکین را برای وجوب نفقه. حالا اون روایات، از جمله اون روایات هست این روایاتی که قبلا هم به مناسبتی بیان شده بود، عمر بن جبیر عزرمی عن ابی عبدالله علیه السلام قال جاءت امرأة الى رسول الله فقالت يا رسول الله ما حق الزوج على المرأة فقال بعد بینجا میرسد حضرت ليس لها ان تصوم ليس لها ان تصوم الا باذنه، یعنی تطوعا، ولا تخرج من بيتها بغير اذنه و عليها ان تطيب به اطیب تیبه ها و تلبس احسن سیابه ها و تزین به احسن زینته ها و تعرض نفسها ها علیه قداتن و عشیتن. و اکثر من ذلک حقوقه علیها. حدیث شریف در وسائل جلد 20 باب 79 از مقدمات نکاح حدیث 2 به مرتبه همین حدیث شده. و امام صادق فرمودن که جاءت امرأةٌ الى رسول الله، در زمان پیامبر زنی آمد خدمت حضرت، فقالت یا رسول الله ما حق الزوج على المرأة، این سوال حق شوهر بر زن چیست؟ بعد پیامبر مطالب مفصلی فرمودن، بعد به اینجا رسیدن که محل شاهد ما هست. لیس لها ان تصوم، از جمله حقوقی که مرد به گردن زن دارد اینه که لیس لها ان تصوم الا به اذنه، زن نباید روزه مستحبی بگیرد مگر با اذن شوهر، یعنی تطوعا زارن مال به اصطلاح مترجم بوده، جز حدیث نیست، روزه مستحبی بدون اذن شوهر نباید بگیرد. ولا تخرج من بيتها بغير اذنه، بدون اذن شوهر از خانه شوهر بیرون نرود. و عليها ان تطيب باطيب طيبها، و بر زن است که بهترین بوی خوش را برای مردش استعمال کند. و تلبس احسن ثيابها، بهترین لباسش را هم برای شوهر بپوشد. و تزین به احسن زینتها و بهترین زینتی اگر دارد برای شوهرش قرار بده و تعرض نفسها علیه نفس خودش هم به شوهرش عرضه بداره هر صبح و هر شب، یعنی اعتراف به تمکین بکنه و بگه من حاضرم. بعدم فرمود که بیش از این حقوق مرد بر زن. خب این حدیث شریف کاملا دلیل بر اینه که اینا جز حقوق مرد هستند. وقت جز حقوق بود پس معلوم میشه که اگر بینا عمل نکرد میشه ناشزه و حق نفقه نداره. پس ممکنه بگیم از این روایت و بعد روایات بعدی استفاده میکنیم که تمکین شرطیت دارد برای نفقه، ولذا اگر این حقوق رعایت نشد این زن میشه ناشزه. ناشزه که شد اون وقت دیگه حق نفقه نخواهد داشت، چون ناشزه بودن نقطه مقابل تمکین و ضد تمکین خواهد بود. احادیث آخرم که انشاءالله روز شنبه. پس نتیجه این شد که اگرچه اون چند وقتی که دیروز بیان شد مخدوش شد و ظهور در اثبات مدعا نداشت، اما ممکنه از این سری روایات استفاده بشه که نش تمکین شرطیت دارد برای وجوب نفقه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.